بسم الله الرحمن الرحیم. 324 جلسه درس منظومه حکمت، صفحه 275، سطر 9، استاد انصاری، 26/2/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. والنار كانت حرة مثل الهواء لكن نزار رتبن و زی یبسن هوا و لعرزو بالبرده مع الیبس تحف و الما بهی مع الرتوبت تصف و جاز یقلب کلون آخرا ولو بواسطن و انتکسرا کانت سلاسن طبقات الارز من کینیتن و صرفتن و ما سکن لکسرت الوهاد ربعهن کشف اول انجذاب الماء به شمس تشف و غیر ربع منه فی الماء نفز و واحد زا و الهوا اربع و از و هی ارزون ثم ما اون ثم الهوا و النار التي تلوها السماء بحیث یماس و محدبها مقعر فلک القمر و النار کانت حرتن مثل الهوا لکن نزا ای الهوا رتبن و المراد و الرتب بما هو رتب من غیر اخذ الذات فی فیکون عین الرطوبه و زی ای النار و زی ای النار یبسن هوا هازا مسند الی زا و المسند الی زی محذوفون و الارض بالبرد مع الیبس تحف. البته تهفو هست یا تهفو برای ضرورت شعری تهف خونده میشه. والماء به ای بالبرد و یدل علیه مع وضوحه کلمت البا مع الرطوبت تصف و جاز ایقلب کل من العناصر الاربعت آخرن ای الالآخر بلا واسطن بل ولو بواسطن سوا اون الم یتکسر و انتکسرا ای الواسطو یعنی کل واحد منها قد ینقلب الى ما یجاوره کما ینقلب النار و هوا ان و بالعکس و الهوا و ما ان و بالعکس. بحث در استقصات اربعه یا عناصر اربعه یا ارکان اربعه بود یا بساعت اربعه، چون اصطلاحات گاهی گفته میشه ارکان اربعه یا عالم طبیعت، مقصود همین عناصر چهارگانه هست. گاهی گفته میشه استقصات عالم طبیعت، مقصود همین استقص به معنی عنصر هستش، همین عناصر چهارگانه هست. گاهی عناصر گفته میشه، گاهی امهات اربعه گفته میشه. اصطلاحاً مقصود همین عناصر چهارگانه هست. چنانچه دیروز عرض کردیم چند تا مطلب لازمه در اینجا مورد نظر باشه. یکی این که بسیطی که در اینجا گفته میشه بسیط نسبی هست، ولی آب مثلا در اعماق زمین نفوذ داره، ممکنه حرارت یا آتش باز مخلوط با زمین باشه، یا ممکنه مثلا ذرات صغار آب مخلوط با هوا باشه. یکی این که اینها که قائل به عناصر اربعه هستند و امروزیان 90 و چند تا یا 100 و چند تا قائل هستند، این خیلی تهافتی نیست، برای اینکه دلیل اینا استقرا هست. اینها با تفحصی که کرده بودن اینجوری مطلب را یافتن و مطلب را دیدن. و اما امروزی ها با وسائل خیلی خوب پیشرفته‌ای که داشتن اینها را تجزیه کردن و دیدن که مثلا آب جسم بسیطی نیست، بلکه مرکب از چند تا بسیط هستش. پس عناصر خواه 100 و چند تا باشه، خواه 4 تا باشه، این یه اختلاف جوهری نیستش. این هم دلیلشون استقرا هست، برهان اقامه نکردن. بسیطم که گفته میشه بسیط نسبی هست، نه اینکه بسیط یعنی بحت و بسیطه که مثل که گفته میشه بسیط الحقیقه مثلا، نه. اینم یه مطلب. مطلب دیگر اینه که اینها برای عناصر کیفیاتی قائل هستند. البته خواص عناصر، تأثیرات عناصر، ویژگی های عناصر که امروز در علم شیمی مورد بحث هستش و هر یک از این علوم، این طبیعیات قدیم شاخه های بسیاری پیدا کرده. علم زمین شناسی، علم گیاه شناسی، علم جنین شناسی، نمیدونم علم ستاره شناسی، اینها شعبه های گوناگون پیدا کرده، رشته های گوناگون پیدا کرده و پیشرفت هایی هم درش پیدا شده. عرض میکنم که اینا کیفیاتی که برای عناصر اربعه ذکر میکنن، در فارسی آخشیج گفته میشه به همین عناصر. کسروی لعنت الله علیه عرض میکنم که مثلا آخی یه وقت میخواستن که کلمات عربی را اصلا از زبان فارسی حذف بکنن، مثل آتاتورک میخواست اصلا به طور کلی زبان لاتین زبان رسمی مثلا ترکیه و اینها باشه، دست های آلوده ای که بود. مثلا کسروی میخواست عناصر اربعه نگه، چون عناصر عربیه، اربعه هم عربیه، میگفت آخشیجهای چهارگانه. مثلا به واجب و لازم میگفت بایا بایا، مثلا فلان چیز لازم است یا واجبه میگفت بایاست. از این حرفا، از این خنک بازی ها. عرض میکنم که در حالتی که لسان و اهل الجنت عربی یون او فارسی یون دری، و اینو عرض میکنم اسامی گوناگون. حالا کیفیات اینها را ایشون ذکر میفرمایم. البته کیفیات فعلیه، حرارت و برودت کیفیت فعلیه بهش میگن، برای این که یه جسم هاری با حرارت در جسم دیگری فعلی انجام میده، تأثیر میکنه. برودت جسمی که بارد باشه مانند یخ، به وسیله برودت در جسم دیگری تأثیر میکنه. لذا حرارت و برودت بهش میگفتن کیفیات فعلیه. اما یبوست و رطوبت بهش کیفیات انفعالیه گفته میشه، چیزی که رطوبت باشه، چیزی که رطوبت داشته باشه آسان پذیر هست، پذیرشش تأثیر غیر را به طور آسانی میپذیره. اگر یبوست داشته باشه دیر تأثیر میپذیره. پس یبوست و رطوبت بهش از کیفیات انفعالیه میگفتن و همه اینها هم از کیفیات ملموسه هستش که کیف یا کیفیات نفسانیه است یا کیفیات مختصه به کمیات و یا کیفیات محسوسه است و یا کیفیات استعدادیه. کیفیات محسوس هم به 5 قسم میشه: کیفیات محسوسه مبصره، کیفیات محسوسه مسموعه و همینطور تا کیفیات محسوسه ملموسه. و حرارت و برودت که از کیفیات فعلیه باشه و رطوبت و یبوست که از کیفیات انفعالیه باشه، اینها میگفتن از اوائل ملموساته، چون اینها میگن که اول قوه ای که از این قوای 5 گانه در انسان بروز و ظهور پیدا میکنه همون قوه لامسه هستش و اولین چیزی که انسان لمس میکنه و درک میکنه همینها هست، همین حرارت و برودت و رطوبت و یبوست و اینها. دست به جسمی میگیره میفهمه گرمه یا سرده یا مثلا رطوبت داره یا تر هست یا خشکه. این چیا؟ این کیفیات رو چیز میکنن. و همچنین اینها میگن که آب و خاک ثقیل هستن، میل به مرکز دارن، هوا و آتش خفیف هستن، میل به فوق دارن. بعد این حالا تمام میشه، مطلب دیگری پیش میاد و اون اینه که انقلاب هر یکی از عناصر چهارگانه به دیگری، که البته سابقا دنبال علم کیمیا بودند و کیمیاگری و آنان که خاک را به نظر کیمیا کنن، اجالتا سابقا میخواستن یه فلز را تبدیل به فلز دیگری بکنن، مثل مس را تبدیل به طلا بکنن مثلا. امروزی ها میگن که بله میشه فلزی را به فلز دیگری تبدیل کرد، اما در صورتی که بشه اتمهاش کم و زیاد کرد، چون هر یکی از فلزات امروز میگن که یک الکترون های به حساب معینی داره که دور هسته مرکزی میچرخه، طلا چند تا داره، نقره چند تا داره، آهن چند تا داره، مس چند تا داره. میگن اگر بشه اینها را کم و زیاد کرد، که البته خیلی پرخرجه، میشه یه فلزی را به فلز دیگری تبدیل کرد. آیا حالا این عناصر چهارگانه، آیا یکی از اینها منقلب به دیگری میشه یا نمیشه؟ و این همون علم کیمیای قدیم که میگفتن یا شیمی الان میگن، یعنی تغییر جسمی به جسم دیگری، انقلاب جسمی به جسم دیگری، تبدیل جسمی به جسم دیگری. سالها بشر اینقدر عمرها صرف این معنا شده که مس را تبدیل به طلا بکنن. بر دست از مس وجود چو مردان ره بشوی، تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی. حافظ شیرازی گفته اینجور تبدیل جسمی به جسم دیگری، منقلب کردن جسمی به جسم دیگری، یه بحثی بوده و یه فنی بوده که سالها هم بشر اینقدر عمر افراد صرف این معنا شده که مثلا علم کیمیا معرفت بهش پیدا بکنن و اجسام را فلزات را تبدیل به طلا بکنن. یک چیزی که خب بشر خیلی هم کم موفق شده، کار خیلی مهمی هم نبوده. الان هم میگن امکان داره تبدیل فلزی به فلز دیگری، لکن خرجش به دخلش نمیخوره. حالا این عناصر چهارگانه ایشون میفرمان هر کدام به دیگری منقلب میشه، تبدیل میشه، بدون واسطه یا با واسطه، که 12 صورت میشه. و اینم عرض کنیم ترتیبی هم که اینها میگن اینه که از فلک الافلاک شروع کنیم، فلک الافلاک، بعدش فلک هشتم، بعدش هم 7 فلک ثوابت سیاره، هم تو از بالا بیم پایین. خب فلک پایینی میشه فلک قمر، پایین ترین فلک ها میشه فلک قمر. اگر از اینجا شروع بکنیم فلک قمر میشه فلک اول، و فلک الافلاک میشه فلک نهم، که اون چه معمولا هست فلک نهم را فلک الافلاک میدونن. اجالتا از فلک الافلاک که همینطور تنزل کردیم آمدیم به فلک قمر رسیدیم، که فلک به حساب چیز باشه، از این بر که حساب بکنیم فلک نهم میشه، یه کره آتش اینو میگن هستش، کره نار هست، و نار هم به صورت کره هست ها، نه اینکه مثلا اون بالا یه مقدار آتش باشه، نه، یعنی آتش هم جسمی است به صورت کره و گردا گرد هوا و آب و خاک را گرفته و یه کره هم هست، از همه طرف هم هست، اینجور نیست که یه طرف باشه. و اینا مثلا چیز میکردن که این شهاب هایی که پیدا میشه، همینایی که یه مرده یه چیزی تو آسمان پیدا میشه که در عرف بومی ما اونجا میگفتن ستاره سوخته، ستاره های دنباله دار، زوزنب، این چیا، اینها مثلا اون وقت میگفتن که بله ادخنه، یعنی مواد چربی این عالم، مواد چربی از عالم زمین هم تو میره بالا، میره بالا، از کره هوا میگذره، میرسه به کره آتش، یه مرتبه چون مواد چربی هست روشن میشه. حالا میگن نه، یکی از کرات مثلا سماوی هست که از مدار خودش خارج میشه و در فضا همینطور سرگردان میشه تا موقعی که در فضای کره زمین ما هست، ما میبینیمش. وقتی این از کره زمین ما بیرون رفت ما نمیبینیمش. اینها میگفتن که کره نار، که نار هم به شکل کره هستش، زیر فلک قمر هستش، به طوری که سطح رویی کره نار مماس با سطح زیری کره قمر هستش، محدب کره نار، مماس با مقعر فلک قمر هستش. بعدش کره هوا شروع میشه، باز هوام به صورت کره هستش و گردا گرد آب و خاک از همه طرف فرا گرفته، به طوری که سطح محدب کره هوا مماس با سطح مقعر کره نار هستش. و این که تمام شد نوبت به کره آب میرسه. حالا آب البته هر جسم کروی است، آب احاطه تام به خاک نداره، بعدم کره آب و بعدم کره خاک که خاک میشه مرکز عالم. اینجوری خلاصه این عناصر چهارگانه به اینجوری در دل فلک قمر جا دارن. اینها تصویری بود که اونها داشتن. پس بنابراین نار مجاور با هوا هستش، کره نار مجاور با کره هوا هست، کره هوا مجاور با کره آب هستش، کره آب هم مجاور با کره زمین هست. البته حالا کره آب احاطه تام عرض کردم نداره به زمین، یه وقت هم جاهایی هست که هوا مجاور با زمین هستش. حالا اینا اینجوری میگن، میگن که مثلا نار به مجاور خودش که هوا باشه تبدیل میشه، هوا هم تبدیل به نار میشه که مجاور یک دیگر هستن. همچنین هوا تبدیل به آب میشه، آب هم تبدیل به هوا میشه. این چهار صوره عرض میکنم که، و همچنین آب تبدیل به خاک میشه، تبدیل به زمین میشه، یعنی زمین هم تبدیل به آب میشه. این شش صورت که هر کدوم از این عناصر تبدیل بشه و منقلب بشه به مجاور خودش بدون واسطه که شش صورت میشه. نار به هوا و بالعکس، هوا به آب و بالعکس، آب به زمین و بالعکس. این شش صورت. حالا به یه واسطه باشه، به یه واسطه باشه، اینم چند صورت میشه. عرض میکنم که مثلا نار تبدیل بشه به آب و همچنین ارض تبدیل بشه به چیز که یه واسطه بیشتر در کار نباشه، نار تبدیل بشه به آب که یه واسطه هست که هوا باشه، یا مثلا هوا تبدیل بشه به زمین، اینم دو صورت میشه، بعدن زمین تبدیل بشه به هوا و همچنین آب تبدیل بشه به نار. خلاصه که یه واسطه بیشتر در کار نباشه، اینم چهار صورت میشه، میشه ده صورت. دو صورت هم که دو تا واسطه در کار باشه، واسطه متکثر باشه، مثلا نار تبدیل به ارض بشه، خب دو واسطه در بین هستش، یا ارض تبدیل به نار بشه، اینم دو صورت میشه، دوازده صورت میشه. خلاصه این عناصر چهارگانه کل واحد از اینا تبدیل به یک دیگر میشه. حالا مثالهاش مثلا یه مقداری، البته انقلاب نار به هوا مثل چه؟ حالا عرض میکنیم مثالاش اون مقداری که ما یادداشت کردیم. انقلاب النار هواءً، آتش منقلب به هوا بشه، کشعل المرتفعه، اینا مثال میزنن، شعله های آتش که برخواسته میشه از بخاری، از جایی که آتش افروخته میشه، اینا یه مقداری که بالا رفت یه دیده نمیشه، میگن اینا تبدیل به هوا میشه و آتش تبدیل به هواش. انقلاب الهواء نارن مثل چه؟ که هوا منقلب به آتش بشه، کن نفخ شدیده علال کوره اندن صداد خلله ها، این کوره هایی که سابق بود که مسگری و اینها بود، عرض میکنم که با یه چیزی میدمیدن، یه چیزی داشت اون شاگردی که شاگرد مسگر که همینطور میدمید و همون هوا هی این آتش شعلور میشد، خب آتش زیاد میشد، هوا هست که تبدیل به آتش میشه. انقلاب الماء هواء، کنفصال الابخرت علی الاجسام الرتبه یا رتبه عند تأثیر الحرارت فیها و انتقاصها، خب آب تو این ظرف هستش، همینطور حرارت خورشید بهش میخوره، یا این که چیز میشه مثل نمیدونم چیز اسیر عنبی، ذهاب سلسین اسیر عنبی مثلا، خب این آب تبدیل به هوا میشه و الله اینا ذهاب سلسین نمیشه در اسیر عنبی، کسانی که ذهاب سلسین شرط میدونن. انقلاب الماء هواء، آب تبدیل به هوا میشه. مثل جدا شدن بخارها از اجسامی که رتبه اند تأثیر الحرارت فیها و انتقاصها و کم شدنش. 4 انقلاب الهواء ماء کم مدا الحادث على ظاهر الاناء اذا برد الاناء بالجمد، موقعی که آب توی ظرف باشه و ببنده این آب، یک چیزهایی یک بخارهایی انقلاب الهواء ماء یک ترشحهایی یک ژاله‌هایی در ظاهر این ظرف دیده میشه. این هوا هست که در شرح اشاره در اشارات ابن سینا مثالهای خیلی روشنتری ذکر میکنه در نمط دوم، این هوا تبدیل به آب شده و ابن سینا میگه که من خودم هم در منطقه گرگان و اونجاها یه وقتی بوده در قلل جبال من دیدم بدون این که ابری باشه همین هوا متراکم میشه و باران میاد در قلل جبال که ابری هم نیست و اصلا خود همین هوا یک حالتی پیدا میکنه و تبدیل به آب میشه و بارون میاد، خود هوا تبدیل به آب میشه بدون این که، و ایشون در اونجا حالا یا در طبیعیات شفا هست یا در اونجا هستش که ایشون میفرمان من خودم دیدم در اون منطقه گرگان و اونجاها در قلل جبال. بله. 5 انقلاب الماء ارزن، چطور آب تبدیل به زمین میشه؟ البته زمین که گفته میشه با سنگ و با فلزاتش و با بند و بیلاش همش گفته میشه، نه خاک مخصوص نیست. کل میاه الجاریت التی تسیر و حجرن مرمرا او ملها، این سنگوی مرمر آبهایی هست، هی جاری میشه و هی متحجر میشه. یا مثلا آبهایی هست در اون منطقه هم هست همینطور تبدیل به نمک میشه، نمک هم که جزء زمین هستش، آب تبدیل به زمین میشه. 6 انقلاب الارض ماء که تحلیل الاجسام سلبت الحجریت میاهن سیالتن، یه سنگ هایی هست که اینا را آب میکنن. حالا نمیدونم همین چیزه مثلا فلزات تو کوره ها ذوب میکنن اینجوری مقصود هست، یا این که نه در اونجا میگن اصحاب الحیل که اینها را یا اجسام سلبه ی حجریه هست که اینها را تبدیل به میاه سیاله میکنن، این هم تبدیل اینها هست. حالا دیگه اون واسطه هاشو اینا هم البته هست. بعد مطلب دیگری که اینها منقلب به یک دیگر میشه، مطلب دیگر طبقات زمین چند تا هست، طبقات هوا چند تا هست، طبقات آب چند تا هست، کره زمین چند طبقه هست، کره هوا چند طبقه هست، کره آب چند طبقه هست و کره نار چند طبقه، یه طبقات اینها را ایشون ذکر میکنه. ایشون میفرمایند که زمین دارای 3 طبقه هستش، اگر از سطح محدب زمین حساب بکنیم، از هم سطح رویش که انسان حیوان و نبات درک زندگی میکنه حساب بکنیم، یه طبقه زمین هم طبقه ای هست که سکنه، که ربع مسکون بهش میگن و عرض الان میکنیم که چجوری ربع مسکون بهش میگن، همینی که گیاه و نبات و حیوان درک زندگی میکنه این طبقه اول بهش گفته میشه، از اینجا حساب بکنیم. طبقه دوم اون طبقه عرض هستش که مجاور ماه دریاها از اطراف که احاطه دارن، اون طبقه از زمین که مجاور با ماه، اونم طبقه دوم بهش میگن که طبقه تینیه بهش میگن که گل هستش، چون ذرات صغاری از آب با زمین مخلوطه. طبقه سوم طبقه صرفه بهش میگن که در مرکز میگن واقع شده خاک خالص. البته حالا زمین شناسی، فن زمین شناسی خیلی توسعه پیدا کرده، سابقا علم طبقات الارض بوده، حالا ایشون در اینجا مختصری بیان می‌فرمایند و مسلما وسایل امروزی خیلی مدرن‌تر هستش، نفت رو می‌شناسن، می‌توانن بفهمن کجا آب هست کجا نیست، وسایل چون مهم شده. اما اینا طبقه مسکونی، همین طبقه‌ای که نبات و حیوان در زندگی می‌کنه، این طبقه اول، طبقه تینیگه اون طبقه که مجاور با آبه، بله دکوره هستش، حساب کره بفرمایید، طول و اینا ملاحظه فرما. هندوانه یه طبقش او پوستشه که چیزه، یه طبقش اون قسمت سفیدی هست که باز خیلی نمیتونه انسان بخوره، یه طبقش هم اونی هست که خیلی شیرین هستش، اینطوری باید حساب کرد، مثل سه لایه، مثل سه لایه توپ حساب بفرمایید. بله نه مجاورشه، این همین طبقه روئی، این همین ربع مسکون بهش میگن، این را یه طبقه حساب میکنن، اون قسمت از زمینم که مجاور با آب هستش یه طبقه، و اون طبقه هم که مرکز هستش که خاک خالصه میگن طبقه سومه. اینا تا این اندازه عرض کنم که حالا ایشون ذکر فرمودن. نیست، حالا ملاحظه فرما. بله حالا عرض میکنیم، حالا زمین چجوریه؟ زمین کره هست دیگه که ایشون اثبات کردن که شکل زمین کره هست. حالا که شکل زمین کره هست، اینها میگن سه قسمت از زمین، سه قسمت از هم کره، سه قسمت از این کره در آب فرو رفته و یک چهارمش خشکیه که مسکون، ربع مسکون بهش میگن. حالا چجوری؟ عرض میکنم که اینها کره، البته یه دائره میشه دور کره کشید، یعنی یه دائره که الان یه هندوانه ای باشه، مثل خط استوا مثلا، حالا خط استوا حساب بفرمایید. بله خط استوا که از مشرق به مغربه. حالا یه کره داشته باشی مثل هندوانه، طبیعی مهندس طب ساخت ز هندوانه کره، علوم جغرافیا درج در او یکسره، جزیره و بر و بحر، چشمه و کوه و دره، به عرض اگر بایدت کنون زدن دایره، بزن خط استوا بر خط نصف و نهار. این خطوی که از او بر هندونه تا ای بر هندونه هست مثل خطوی نصف و نهاره. اگر یه دایره هم وسط هندونه بکشیم، این میشه به حساب خط استوا. حالا یه کره در نظر بگیریم، یه کره مثل هندونه که در نظر میگیریم، یه خطی دوری میکشیم. ملاحظه فرمایید، مثل اونجوری که بعضی هندوانه را اینجوری میبرن، یه خطی اینطور بکشیم که این خط هم به قطب شمال بخوره، هم به طرف مشرق بخوره، هم به قطب جنوب بخوره، هم به طرف مغرب، مثل دایره افق ها اینجوری خطی بکشیم. یالا کره هستش، یه اینجوری یه دایره بکشیم اینطوری. وقتی دایره کشیدیم، عرض میکنم که به دو نصف روی و زیری این کره تقسیم میشه، چون دایره جوری ما میشه دایره ماره بر قطب شمال و طرف مشرق و قطب جنوب و طرف مغرب، که به هر چهار طرف بخوره این دایره اینجوری دور تا دورش اینطوری. این دایره که ما کشیدیم، یه هندوانه یا یه توپ یه کره را به دو قسمت زیری و بالایی تقسیم میکنه. وقتی تقسیم کرد، بله وقتی اینجوری تقسیم شد، او وقت وقتی اینجوری تقسیم شد، یه دایره هم مانند خط استوا از این بر تا به اون بر به حساب رسم میکنیم، به طوری که هر کدوم از اون دوتا نصف را به دو نصف شمالی و جنوبی تقسیم کنه. اون دایره ماره بر قطب ها و طرف مشرق و مغرب، او مثل دایره افق رسم میکنیم و او کره زمین را به نصف زیری و نصف روئی تقسیم میکنه. خط استوا که از مشرق به مغرب یه دایره ای فرض بکنیم یا رسم بکنیم روی این کره، او وقت این خط استوا اون دو تا هر کدوم از اون دو تا نصف را باز به دو نصف شمالی و جنوبی تقسیم میکنه. مثلا نصف رویی تقسیم میشه به نصف شمالی و نصف جنوبی، نصف زیری هم تقسیم میشه به نصف جنوبی و نصف شمالی. پس چهار ربع داریم: ربع رویی شمالی، ربع رویی جنوبی، ربع زیری شمالی، ربع زیری جنوبی. حالا که اینجور شد، اینها میگن که فقط ربع رویی شمالی مسکونه و اون سه ربع دیگر در ما نفذ فی الماء، در آب فرو رفته. یعنی ربع شمالی زیری از زمین با ربع جنوبی زیری از زمین با ربع جنوبی رویی از زمین زیر آبه. اونی که مسکون هستش عبارت هست از ربع رویی شمالی. لذا در کتاب ملازمه فرمود همش میگن ربع مسکون. یه اصطلاحی است که هم در ادبیات هستش ربع مسکون، و این ربع مسکون عبارت است از ربع رویی شمالی کره زمین که محل نبات و حیوان هستش. ربعش اما حالا اینا دلیل میارن، حالا ملاحظه فرما چرا، حالا چرا اینجوری شد، چرا اینطوری است که ربع مسکون همون ربع شمالی هستش؟ نه اینا اینجور میگن، حالا عرض میکنم نمیدونم الان چی جوری باشه، اون چی اینها ذکر کردن ما عرض میکنیم. این کره زمین اینجوری ربع رویی شمالی ربع مسکونه و بقیه سه ربع زمین را آب فرا گرفته. الانم اوائل و اینا هم است که ما میشنیدیم که یه چهارم زمین مسکونه و بقیه آب فرا گرفته، اما اینو میگن ربع مسکون همون ربع رویی شمالیه. حالا چرا؟ به خاطر این که، یا به خاطر این که در ربع رویی جنوبی با مثلا اون ربع زیری شمالی و جنوبی وحادی پستیهایی گودیهایی هست که اون جاها را آب گرفته. آخه عرض میکنم که هر کجا مشکل جواب اونجا رود، هر کجا پستیست آب اونجا رود، هر کجا دردی دوا اونجا رود، هر کجا فقری نوا اونجا رود. آب کم جو تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پست. هر کجا مشکل جواب اونجا رود، هر کجا پستیست آب اونجا رود. این پستی ها و این گودی هایی که در اون سراب هست باعث این معنا شده که آب اونها را فرا گرفته، یا به این خاطر بعضی اینجور گفتن لذا اون سراب را آب فرا گرفته، اما این ربع رویی شمالی را آب فرا نگرفته چون گودی و پستی و اینا درش کمتر بود. این یه دلیلی. بعض گفتن نه این دلیل درست نیست، بلکه چون اوج شمس در طرف شماله و حضیز شمس در طرف جنوبه، چون حضیز شمس در طرف جنوبه، در طرف جنوب خورشید خیلی به زمین نزدیک میشه، چون اوجش طرف شماله حضیزش طرف جنوبه، و خورشید هم جذب میکنه آب را، پس آب را از طرف شمال میکشه خورشید به طرف جنوب، لذا ربع رویی شمالی شده ربع مسکون و خشکی شده و بقیه سه ربع زمین را آب فرا گرفته. حالا یا به خاطری که در اون سه ربع گودی ها و پستی ها بیشتره آب اونجا رفته جا گرفته، یا به خاطری که حضیض خورشید در طرف جنوبه اوجش در طرف شماله. و یه هم عرض می کردیم که بعضی میگن که این میل کلی، یعنی فاصله ای که بین معدل النهار و منطقه البروج هست که 23 درجه و نیم میل کلی شمالی است، 23 درجه و نیم جنوبی، میگن منطقه البروج با معدل النهار هی داره تنگتر میشه، به هم دارن نزدیک میشن، ای به هم نزدیک شدن خب طرف شمال هی داره سردتر میشه، که عرض کردم در تواریخ هم گویا هستش که در زمان حضرت رضا علیه السلام در منطقه خراسان مثلا خرما بوده، در قسمت مثلا توس و نوغان و این مهم منطقه مشهد مقدس درخت خرما بوده و حالا نمیشه درخت خرما. اینجوریه، چون خورشید حضیزش در طرف جنوبه و در وقت حضیز خورشید خیلی نزدیک به زمین میشه، اوجش در طرف شماله، خورشید از زمین خیلی دور میشه، لذا آب از طرف شمال به طرف جنوب کشونده میشه، لذا ربع مسکون ربع شمالی شده. نه حالا عرض میکنم که اینا عرض کردم، حالا وسائل خیلی مدرن شده، ده اینها ما به عنوان طبیعیات قدیم داریم میخونیم البته. و هی ارزون و البسیط و اربعتون، جسم بسیط چهار تا هستش بل استقرا. پس اینا قسم نخوردن که عناصر چهار تا هست و لیس الا، حالا امروزی میگن صد و چند تا هست، باشه هیچ اشکالی نداره، اختلافی نیست. و هی ارزون ثم ماء ثم الهواء و نار، چهارمیشم نار هستش. التی تلو هست سما او، کره ناری که پشت سر او دیه سما هستش، دیه آسمان اوله که همون فلک قمر باشه. بهیس و یماس و محدبها مقعر فلک القمر، به جوری کره آتش قرار گرفته و به جوری سما در تلو نار قرار گرفته که مماس است سطح محدب کره آتش با سطح مقعر فلک قمر. خب بله بله بله، هم آتش دیه، البته آتش، نه اون آتشی که البته نا، حالا آتش فرق میکنه، چون در حدیثه که این آتشی که در دنیا هستش با 70 آب، اگر بنده اشتباه نکنم، با 70 آب شسته شده و خاموش شده تا به این صورت در آمده. اون نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، اونی که سر به جانها و قلبها هم میزنه، شعله میزنه. بله آتش، همی آتش، بله آتش، بله بله. حالا بیانش میشه، حالا این طبقات ایشون بیان میفرماین، بله بله، اینا حالا بیان خواهند فرمود. و نارو کانت حرتن، خوب آتش گرمه، ممکنه یک کسی بگه که بسیار خوب، زغال سیاه هست، ماست سفید است مثلا. و نارو کانت حرتن، خب یکی از بدیهیات هستش، حالا مثل الهوا، اینها میخوان بگن هوا هم حاره، همینطوره که آتش حاره، هوا هم حاره. و نارو کانت حرتن مثل الهوا، لکن نزا، لکن فرقشون اینه، آتش حارست و یابس و هوا حارست و رد، این فرق داره. اینا کیفیاتشونه، حالا میگفته یه روزی بوده که این حرفا خیلی رونق داشته، حالا یه مقدارش البته حال طبیعیات قدیم، یه وقتی یه جایی هم میرسیم که و نارو حرتون توضیح وازاد. و نارو کانت حرتن مثل الهوا، که هوا هم حاره، لکن نزا ایل هوا رتبن، لکن زا یعنی هوا رتبه، و زی که آتش باشه یابسه. حالا در اینجا تو شعر ایشون گیر کردن، میخوان بفرماین که بله، لکن نزا که هوا باشه رتبن، هوا رتب، آخه همون ولا رتبن ولا یابسن، رتب وصفه، رتب مثل صعب که ما اونجا هم رتب خونده بودیم و یکی از آقایون فرمودن ما را هدایت کردند و ما هم عرض کردیم که غلط خوندیم و ده یه کلمه هم ما غلط خوندیم که بازی که از فضلا فرمودن، و اون وسمن انتقد، ما انتقد خونده بودیم و غلط خونده بودیم و راهنمایی شدیم، و انتقد درسته از باب افعال هستش، در اونجایی که ممثل وسمن انتقد. خلاصه حالا رد، مثلا بگیم که هوا رتبن هوت، هوا حاوی رتبه، خب هوا خودش ذاته، رتبم وقتی وصف شد ذاتون سبته له رتوبه میشه. چجور بگیم؟ بگیم هوا حاوی ذات مرتوب است، ذات که نمیتونه حاوی ذات باشه، ذات میتونه حاوی مثلا رتوبت باشه، رتوبت رو در برداشته باشه، ذات که نمیتونه ذات در برداشته باشه. مرحوم حاجی میفرمان بله، حالا ما گفتیم و ذات رتبن هوت، یعنی چه؟ یعنی هوا حاوی رتبه، خب رتب ذاتون ثبتت له رتوبه، هوا خودش یه ذاتیه، وقت ذات هوا حاوی ذاتیست مر رتوبه، ذات که حاوی ذات نمیشه. ایشون میفرمای مقصود ما از رتب ولو بر وزن صعبه و به نظر میاد ذاتون ثبتت له رتوبه، لیکن مقصود ما نفس رتوبته، نفس ذات معتبر در مشتق نیست، نفس رطوبت. خلاصه هوا رطوبت داره و آتش یبوست داره. لکن نزا ایل هوا، لکن هوا رطبن هوا، لکن هوا رطوبت، حاوی رطوبت است، رطوبت در بردارد و زی که آتش باشه یبسن هود، یبوست رو در بر داره. حالا تا ایشون فرمودن رتبن، یکیسی میگه ذات، ذات در بر نداره، ذات وصف رو در بر داره. و المراد و الرتب به ماه و رتبون من غیر اخذ ذات فی فیکون و این الرتوبه. مراد ما از رتبی که گفتیم ولوی که صفت مشبه هستش، مراد ما رتب است به ماه و رتبون، رتوبت من حیث و رتوبتون بدون اخذ ذات در کلمه رتب، پس میشه معناش این رتوبت، رتب میشه این رتوبت. و زی ای نارو یبسن هوا، حالا هوا رتب، حاوی رتبه، رطوبت هستش، و زی که نار باشه حاوی یبوست هستش. هازا مسندون الى زا، هوا مسندیست، یعنی فعل و فاعلیست که مسندون الیهش یب، مسندون الیهش هوا هستش. هوا رتب، بله، لکن نزا که اشاره به همون هوا باشه، زا هوا رتبن. این کلمه ی هوا مسند است برای زا، که زا هم اشاره به هوا هست، و مسند زی که اشاره به نار هستش محذوفه. لکن نزا رتبن هوا و زی یبسن هوت، چون اون مؤنث هستش. خلاصه از این بند و بیل ها و از این قید ها و معقد ها و ایچیا اینجوری، آتش هار رست و یابس و هوا هار رست و رتب هستش. اینا را از کیفیاتشونه، خصوصیاتشونه، از کیفیات ملموس. ولی ارض و بلبرد معل یبست هف، زمین هم به برودت و یبوست محفوف است مثلا، یعنی خلاصه زمین برودت داره و یبوست داره. و الماء بهی مع رطوبت اتصف، و آب به برودت و رطوبت متصف است. دیالا چهار تا کلمه هم که به نظر مبارک آقایون توضیح واضحاته در طبیعیات قدیمه گردیده شد، باید چشم پوشی بفرمایید. خب این کیفیاته. حالا یه تلسکوپ هستش، نمیدونم آزمایشگاه هستش، برو تو لابراتوار و برو تو میکروسکوپ، نمیدونم از این چیو. خلاص ول ارزو بلبردن الیوبست هف، زمینم برودت به برودت و یبوست محفوف است. ول ما او بهی، ما هم به برودت با رطوبت متصف است. حالا ول ما او بهی، یک کسی میگه آقا بهی، میگفت در شاه چراغ شیراز به اصلا جنازه گذاشته بودن، جنازه زن بود. یک کسی آقای استاد به نماز خوندن و گفت که نزلت بک و انت خیر و منزول بها، خیال میکرد که زمیر بها برمیگرده به میت، در حال که زمیر برمیگرده به حق تبارک و تعالی. نزلت بک و انت خیر و منزول به، حق تبارک و تعالی خیر و منزول به هستش. ای به خیالش را چون میت زن هستش باید بخونه و انت خیر و منزول بها. یه آقایی که از پشت سرش اقتدا میکرد گفت بهی، او دوباره گفت بها، این دوباره گفت بهی. آقا یک بهی و بهایی میگفت که شاه چرا به راه افتاده بود. آقا او به خیالش که در میگرده میت زن هستش، هی میگفت بها، هی او میگفت بهی. یه بهی و بهایی به راه افتاده. خلاصه ولما او بهی، حالا تا گفت تا ایشون فردن بهی، ممکنه کسی بگه که بله این بهی برمیگرده به یوبس و معناش نمیشه که زمین برود آب چیز داره، آب رطوبت داره و یبوست داره، در حال که اینجوری نیست، چون ضمیر برمیگرده به هر چه نزدیکتر باشه. خب اینجا معل یبسه. ایشون میفرمه نه، ضمیر بهی برمیگرده به برد، ولو این که یبس نزدیکتر چه هست، اما برمیگرده به او. چرا؟ به دو دلیل. یه دلیل اینه که خب معلومه آب رطوبت و یبوست نداره، آب رطوبت و برودت داره، این خیلی روشنه. پس این زمیر برمیگرده به برد، بر نمیگرده به یبس. یکی همین که در اونجا گفتیم که زمین بل برد ول یبس تحف، بل برد با آوردیم، اینجا میگیم ول ما او بیهی، این بیهی که آوردیم با آوردیم، معلوم میشه که مخیم بگیم بل به برد متصفه. خلاصه ول ما او بیهی و آب به برد و رطوبت متصف است. و یدل علیه ما وضوحی کلمت الباء، دلالت میکنه بر این که این ضمیر بهی بر میگرده به برد و به یوبس بر نمیگرده، دلالت میکنه با این که روشن هست مطلب، چون رطوبت و یوبوست که با هم جمع نمیشه، با هم کلمه با برش دلالت میکنه، چون اونجا گفتیم ولعرضو بل برده ولما او بیهی با آوردیم، معلوم میشه که این ضمیر بر میگرده به بر. خب اینم تمام شد. و جاز ایقلب کل من العناصر الاربعه آخرا، جایز از هر یک از عناصر اربعه به دیگری منقلب بشه، آخرا ای الال آخر، مثل که منصوب به نزع خافض هست یا از باب حذف و ایصال، مثلا هر یک از عناصر اربعه به دیگری منقلب میشه، تبدیل میشه، بلا واسطه، بدون واسطه، یا عنصری به عنصر مجاور خودش منقلب بشه یا با واسطه باشه. حالا واسطه هم کثیر باشه، واحد باشه، یا کثیر باشه، یا دوتا باشه. مثلا و جاز ایقلب کل من العناصر الاربعت آخرن ای الال آخر. این هادی انسان وقتی میخونه اگرم به نظرش روشن آمد، به خاطری که یک کتاب باید از اول تا آخر بخونه، همه حرفا رو ببینه، احاطه داشته باشه، ولو این که حالا همش هم دیگه مفید نباشه، اما در این حال برای اینکه اراده انسان در هم شکسته نشه، برای اینکه به اصطلاحات وارد بشه، اینا باید بخونه. خلاص و جاز یقلب کل من العناصر الاربعه آخرا ای الال آخر. حالا بلا واسطه یه عنصری به عنصر مجاوریش تبدیل بشه، یا ولو به واسطه، یا با واسطه باشه، مثلا این عنصر به اون عنصر تبدیل بشه، او به عنصر دیگری تبدیل بشه، اینجوری، یا این که این به مجاور خودش تبدیل نشه، به بعد از مجاور خودش تبدیل بشه که یه واسطه در میان باشه. حالا سوا اون علم یتکسر و انتکسر، حالا واسطه هم یکی باشه یا واسطه بسیار باشه، ایل واسط، واسطه کثیر باشه یا واحد باشه، یعنی کل واحد منها قد ینقلب الى ما یجاوره، هر یکی از عناصر اربعه گاهی منقلب میشه، تبدیل میشه به عنصری که مجاور خودش هست، کما ینقلب النار و هوا ان، خب اینا مجاور هم هستن، دو تا کره مجاور هم هستن، چنانچه آتش منقلب به هوا میشه و بالعکس هوا منقلب به آتش میشه، ول هوا و ما ان و بالعکس هوا با آب مجاور هستن، از طرف دیگری هوا منقلب به آب میشه و بالعکس آب منقلب به هوا میشه، ول ما و ارزن و بالعکس آب با زمین مجاور یک دیگر هستن، آب تبدیل به ارز بشه، ارز تبدیل به ما بشه، که ششتا مثالش رو عرض کردیم. فهیه ست و صور، این ششتا صورت در انقلاب عناصر به یک دیگر. و قد ینقلب الى غیر ما یجاوره، گاهی هم منقلب میشه یه عنصری به غیر عنصری که مجاوره با خودش هست، اما به واسطه واحدین یا به یه واسطه ای، کما ینقلب النار الى الماء، یه واسطه در میان هست که چه باشه؟ که هوا باشه. کما ینقلب النار الى الماء، که یه واسطه در میان هست که هوا باشه. و بالعکس، یعنی آب تبدیل به نار بشه، که اینم دو صورت میشه. بله، اما کما ینقلب والارض الى الهوا و بالعکس، ارض تبدیل به هوا بشه، یه واسطه در میان هست که آب باشه، کره آب باشه، و بالعکس که هوا منقلب به ارض بشه، که یه واسطه در میان هست. اینم دو صورت، این چهار صورت باشه، این صورت ده صورت. و هی اربع و اینم چهار صورت، ایده صورت میشه. و اما به وسائطه، یا این که نه به دو تا واسطه باشه، وسائط در اینجا مقصود جمع منطقیه، یا به چند تا واسطه باشه، مثل چه؟ کما ینقلب النار الى الارض، نار منقلب به ارض میشه، دو تا واسطه در میانه، هوا و آب. و بالعکس، زمین منقلب به آتش میشه، دو تا واسطه در میان هست، آب و هوا. و هما صورتان، اونجایی هم که واسطه دوتا هستش دو صورته، فل جمیع و اثنتا عشره، دوازده صورت میشه انقلاب عناصر چهارگانه به یک دیگر، حاصلتون من ضرب کل من الاربعه فی الثلاثه الباقیه، که حاصل میشه از ضرب عناصر اربعه هر یک از عناصر اربعه در اون ستای دیگر. عرض کردم حالا اینجوریه، ولی زمانی بوده که کیمیاگرها خیلی دنبال این چیا بودن و الانم تبدیل فلز به فلز دیگری میشه با تغییر اتم ها دادن، اما خرجش به دخلش نمیرسه. نوشتن اون وقت ما مجله نور دانش میخوندیم، مجلات غربی و اینها میخوندیم، مجلات خارجی میخوندیم، مفصل اونجا ذکر کردن. غررون فی بیان عدد طبقات الارضه و غیرها، در این غرر بیان میشه عدد طبقات زمین، طبقات آب، طبقات هوا، طبقات نار. کانت سلاسن طبقات الارض، طبقات زمین سه طبقه هستش. من طبقت تینیه، که طبقه تینیه البته طبقه دوم میشه چون در شعر ایشون بوده، چون از محدب حساب میکنیم، طبقه ای که مسکون هستش و طبقه ای که مجاور با آبه و طبقه مرکزی. حالا ایشون اول طبقه دومو گفته که مجاور آب هستش. کانت سلاسن طبقات الارض، طبقات زمین سه طبقه هستش. من طبقت تینیه، که اون طبقات سگانه عبارت باشه از طبقه تینیه. کلمت من بیانیتون و هی طبقت المجاورت للما، که طبقه دوم میشه. و من طبقت صرفتن و هی المحیطت بالمرکز، و طبقه صرفه که میگن خاک خالصه که محیط به مرکز عالمه، یعنی در مرکز زمین قرار گرفته، و این میشه طبقه سوم با اینجور حسابی که از طبقه مسکونی حساب میکنیم. و من طبقت صرفتن و هی المحیطت بالمرکز، که خاک خالصه که طبقه سوم باشه. و من طبقت هی ما سکن فیه الموالیدو، و طبقه ای که اون طبقه ایست که ساکنن درش موالید. موالید یعنی معدن و نبات و حیوان. حالا اگر گفت که کسی گفت معدنم ساکنه، موالید مقصود نبات و حیوان هستش. اینجو همین ربع مسکون. لکسرت الوهاد الغایرت ربعه ای ربع الارض شمالی انکشف من الماء، بخاطر زمین های گود و پست. وهاد جمع وحده، وحد عبارت است از زمین گود و زمین پست. به خاطر کسرت پستی ها و گودی های غایره، یعنی پستی ها و گودی هایی که از چشم ما پنهانه در اون سروب هستش، به خاطر گودی ها و پستی هایی که از چشم ما پنهان هست، ربع زمین اون هم ربع شمالیش انکشف من الماء، از ما بیرون، از آب بیرون آمده و دیده میشه و خشکی هستش. چرا این ربع شمالی زمین انکشف من الماء، از آب بیرون اومده، زیر آب پنهان نیستش؟ لنهدار الماء الیها بالطبع، به خاطر سرازیر شدن آب به سوی اون گودی ها و پستی ها بالطبع، که آب بالطبع به طرف مرکز میره. فسار مسکنن للحیوانات المتنفسه و غیرها من النباتات والمعادن عنایتن من الله تعالی. پس همین ربع شمالی کره زمین مسکن حیوانات متنفسه شده و غیر متنفسه، که عبارت از نباتات باشه و معادن باشه، و اینم عنایتی است که حق تبارک و تعالی نسبت به اینها فرموده. و هازا مذهب و بعضهم، که این ربع شمالی که مسکون شده به خاطر گودی های در اون سه ربع و آبم سرازیر شده به اونجا. اول انجذاب الماء الى ناحیه الجنوب من جانب شمال به شمس، ای به سبب قرب شمس الى الارض فی ناحیه الجنوب و اشتداد الحراره و هی جذابتون للرطوبه انتشف الربع الشمالی، یا به خاطر منجذب شدن آب و کشنده شدن آب از یا به خاطر انجذاب و کشنده شدن آب به طرف ناحیه جنوب از طرف ناحیه شمال، یعنی کشونده شدن آب از شمال به جنوب به خاطر خورشید، یعنی به سبب قرب خورشید به زمین در ناحیه جنوب، به خاطر اینکه حضیض خورشید در طرف جنوبه و اوجش در طرف شماله، و به خاطر اینکه خورشید در طرف جنوب بیشتر هستش، به زمین نزدیکتر هستش و حرارت در اونجا شدت داره و حرارت هم جذابتون لرطوبه، رطوبت را جذب میکنه. پس خورشید آب را از طرف شمال جذب میکنه به طرف جنوب، قسمت شمال خشکی میشه، قسمت جنوب در آب فرو میره. بله. یا به خاطر انجذاب ما از طرف به طرف جنوب از طرف شمال، انتشف الربع الشمالی، ربع شمالی انتشاف پیدا کرده، یعنی آب ازش زدوده شده، آب از روش در رفته. و هازا مذهبون به بعض آخر من هم، و این هم مذهب بعض از طبیعیین هست که علت این که ربع شمالی مسکون واقع شده اینه. و غیر ربع من هو ای من الارض، چشم چشم، و غیر ربع من هو ای من الارض فلماء نفذه، و غیر از ای ربع مسکون بقیه زمین در آب نفوذ کرده، در آب فرو رفته، آب او را فرا گرفته. این حالا طبقات زمین سه تا طبقه هست. و طبقون واحدون زا ایل ما او، آب هم یه طبقه بیشتر نیست، اینم آب. و الهوا طبقاتون اربع، هوا هم دارای چهار طبقه است. خداوند بنده طلبه را از چنگ هوای نفس نجات بده انشاءالله، تا ببینیم طبقات هوا چجوری.